سه دو یک.
صدای ما را از ماه میشنوید.
ایزابلا در تماشای باران در ماکوندو.
با صدای راضیه هاشمی. روز یک شنبه هنگام خروج از مراسم نماز، زمستان لجام گسیخت سر رسید. شنبه شب هوا خفقانا بر شده بود، ولی یک شنبه صبح هنوز کسی انتظار نداشت باران بگیرد. بعد از مراسم نماز، قبل از آن که زنها فرصت کنند چترهای کوچک را باز کنند، بادی سهمگین وزید و در چرخش خود گرد و خاک و حیله‌های ماه مهر را محو کرد. یک نفر در کنار من گفت این باد از آب باد کرده است. خودم مدت‌ها بود می‌دانستم. از وقتی پا به ورودیه گذاشته بودیم و من با حس کردن ماده‌ای لزج در شکم سراپا لرزیده بودم. مردها دوان دوان به خانه های خود رفتند، یک دست بر کلا و دستمالی در دست دیگر بر دهان، تا بشود آن باد و گرد و غبار را تاب آورد. همان موقع باران آغاز شد. سراسر آسمان به مایعی لزج و خاکستری تبدیل شد که در یک وجبی بالای سرمان بال بال می زد. من و زن پدرم بقیه صبح را در ایوان گذراندیم، خوشحال از اینکه باران پس از 7 ماه تابستان داغ گرد و غبار سوزان را از روی گیاهان معطر محو کند و بار دیگر به آن گیاهان تشنه آب بدهد. ظهر آشوب به پایان رسید و بوی خاک خیس و گیاهان جان یافته به مشام رسید، بویی که با بوی سالم و خنک باران و گیاهان معطر به هم آمیخته بود. موقع ناهار پدرم گفت وقتی در ماه مه اینطور باران میبارد، نشانه این است که زمین حاصل خیز می شود. این همه آب نیکبختی می آورد. زن پدرم در پرتو نورانی فصل جدید که به رویش تابیده بود لبخند زنان به من گفت این جمله را حتما در موعظه ها شنیده ای. پدرم هم لبخند زد. با اشتها غذایش را خورد و در ایوان دراز کشید. ساکت بود. بدون آن که خوابیده باشد چشمانش را بسته بود. انگار می‌خواست در بیداری خواب ببیند. تمام شب یک نواخت باران بارید. صدای آرام و پی در پی ریزش قطرات آب به سفری شبانه در قطار شباهت یافته بود. بدون آن که متوجه شده باشیم باران به عمق وجودمان رخنه می کرد. دوشنبه صبح وقتی در را بستیم تا سوز بادی که در حیات وزیدن گرفته وارد خانه نشود، دیدیم باران تمام وجودمان را پر کرده است. دوشنبه صبح داشت از سر همه‌مان فواره می زد. من و زن پدرم بار دیگر به باغچه چشم دوخته بودیم. خاک تیره رنگ ماه مه در طول شب به ماده‌ای غلیظ تبدیل شده بود که به صابون شباهت داشت. بین گلدان‌ها رشته آبی فوران می‌کرد. زن پدرم گفت به نظرم طی شب بیش از اندازه آب خورده‌اند. متوجه شدم دیگر لبخند نمی‌زند و شادی روز قبل جای خود را به جدیت داده بود. گفتم به نظر من هم همینطور است. شاید بهتر باشد دهاتی ها تا وقتی باران بند نیامده گلدان ها را در راه رو بگذارند. همین کار را هم کردند. باران مثل درختی عظیم روی درختان بالا می رفت. پدرم در جایی نشسته بود که یک شنبه شب هم نشسته بود، ولی در مورد باران حرفی نزد. فقط گفت ظاهراً دیشب خیلی بد خوابیدم، چون ستون فقراتم درد گرفته است. همان جا نشسته بود، پاهایش را روی یک صندلی گذاشته و سرش را به طرف باغچه خالی برگردانده بود. فقط طرفهای غروب وقتی شام را رد کرد گفت: چنان می‌بارد که انگار دیگر هرگز بند نخواهد آمد. به یاد ماه‌های پرحرارت افتاده بودم. یاد ماه اوت و خواب‌های طولانی و رخوت‌آور بعد از ظهر. دراز می‌کشیدیم و زیر سنگینی وزن آن ساعات جان می‌سپردیم. با پیراهن‌های به تن چسبیده خیس از عرق صدای سمج و بی‌پایان ساعت را از بیرون می‌شنیدیم. دیوارهای شست و شو داده را می‌دیدیم، مفاصل چوب‌ها را می‌دیدیم که از آب باد کرده بودند. باغچه را می‌دیدم که برای اولین بار آنطور خالی بر جای مانده بود. گلدان یاس را در کنار دیوار دیدم که وفادار به خاطره مادرم بر جای مانده بود. پدرم را دیدم که روی صندلی گهواره‌ای نشسته بود. دنده‌های دردناک خود را به نازبالشی تکیه داده بود. با چشمانی غمگین به هزار راه باران خیره مانده بود. به یاد شب‌های تابستان افتاده بودم وقتی در آن سکوت دلپذیر تنها صدایی که به گوش می‌رسید صدای هزاران ساله چرخش کره زمین بود که روی پایه استوار خود بدون روغنکاری می‌چرخید. ناگهان حس کردم بی نهایت غمگین شدم. تمام دوشنبه یک بند باران بارید، درست مثل روز یک شنبه، اما به نظر می رسید ریزش باران فرق کرده است، چون چیزی متفاوت و تلخ در قلبم رخ می داد. طرفهای غروب صدایی از کنار صندلیم گفت: این باران حوصله من را سر برده است. بدون آن که سرم را برگردانم صدای مارتین را شناختم. می دانستم اوست، با همان کلمات خشک و سردی که تغییری نکرده بود، حتی بعد از آن سحر دلگیر ماه دسامبر که تازه شروع کرده بود شوهر من باشد. 5 ماه گذشته بود و من اکنون آبستن بودم. مارتین هم آنجا کنارم نشسته بود و می گفت باران حوصله‌اش را سر برده است. گفتم: کسل کننده نیست. آنچه به نظرم غم‌انگیز می رسد این باغچه برهنه است. آن درختان بیچاره‌ای که نمی توانند از حیات پا به بیرون بگذارند. آن وقت سر برگرداندم تا نگاهش کنم، ولی مارتین سر جای خود نبود. فقط صدایی از او باقی مانده بود که به من می گفت: ظاهراً این باران اصلاً خیال ندارد بند بیاید. وقتی به سمت صدا نگاهی انداختم صندلی خالی را دیدم و بس. سه‌شنبه یک گاو در باغچه ظاهر شد. در سکون لجوجانه خود انگار از سفال ساخته شده بود. پاهایش را در گل فرو برده بود و سرش را هم به طرفی خم کرده بود. تمام صبح دهاتی ها به سویش آجر پرت کردند، با چوب کتکش زدند، سعی کردند از آنجا بیرونش کنند، ولی گاو خون سردانه در باغچه باقی مانده بود. راسخ و آسیب ناپذیر با پاهایی که هنوز در گل فرو رفته و سر بزرگش که باران با آن توهین کرده بود. دهاتی ها دست از سرش بر نمی داشتند تا اینکه صبر و تحمل پدرم تمام شد و به دفاع از او سر بلند کرد. گفت: دست از سرش بردارید. همونطور که خودش به اینجا آمده است خودش هم از اینجا خواهد رفت. طرفهای غروب روز سه‌شنبه باران غم‌انگیز و دردناک شده بود، مثل اینکه یک کفن روی قلب کشیده باشند. هوای خنک صبح زود به رطوبتی گرم و غلیظ تبدیل شد. درجه حرارت هوا نه سرد بود و نه گرم، فقط درجه‌ای بود که همه را به لرزش درآورده بود. پاها در کفش‌ها عرق کرده بودند. دیگر نمی فهمیدیم چه چیز بر دیگری ترجیح دارد، پوست برهنه بدن یا پیراهنهای به بدن چسبیده. در خانه هر گونه فعالیتی موقوف شده بود. در راه رو می نشستیم، ولی دیگر مثل روز اول به ریزش باران خیره نمی ماندیم. دیگر حتی صدای ریزش آن را هم نمی شنیدیم. فقط طرح درختان را در مه می دیدیم که در غروبی غم‌انگیز روی لبها مزه‌ای بر جای می گذاشت، مثل وقتی که ناشناسی را در خواب می دیدی و از خواب می پریدی. می دانستم سه‌شنبه است. آن دو قلوهای جرونیموی قدیس را به خاطر می آوردم. دو دختر بچه دوقلو و نابینا که هفته یک بار به خانه ما می آمدند تا تصنیف هایی ساده بخوانند. آهنگ هایی که با صدای غم‌انگیز آنها غم‌انگیزتر شده بودند. علاوه بر باران، تصنیف های دوقلوهایشان را گوش می کردم که هر دو کور بودند. آنها را در خانه خودشان مجسم می کردم که در گوشه ای کس کرده و منتظر مانده بودند تا باران بند بیاید و بتوانند بروند و آواز بخوانند. فکر می کردم آن روز دوقلوها نمی آمدند و بعد از خواب بعد از ظهر سر و کله آن زن گدا هم در راه رو پیدا نمی شد تا مثل هر سه‌شنبه تقاضای یک شاخ برگ بو کند. روز چهارشنبه داشتم به آن موقعیت عادت می کردم، ولی پا به اتاق پذیرایی گذاشتم و دیدم میز به دیوار تکیه داده شده، مبل ها روی هم انبار شده و روی سکویی هم که در طی شب آن را با عجله سوار کرده بودند مملو بود از صندوق ها و جعبه های پر از ابزار خانگی. با دیدن آن منظره قلبم فرو ریخت. طی شب حادثه ای رخ داده بود. نظم خانه به هم ریخته بود. دهاتی ها پیراهن بر تن نداشتند. پا برهنه هم بودند. پاچه شلوارهایشان را هم تا زانو بالا زده بودند. داشتند اساسیه اتاق ناهارخوری را به جای دیگری انتقال می دادند. از قیافهشان می بارید که چگونه از دست باران کلافه و عاجز شده بودند. بل اجبار باید زورگویی باران را تحمل می کردند و حقارت می کشیدند. خود من هم بدون اراده سرگردان شده بودم. حس می کردم به یک زمین بایر تبدیل شدم که روی آن سراسر با خزه و قاش های ریزی پوشیده شده است که با رطوبت و ظلمت تهوع و انگیزی رشد کرده بودند. در صحرایی بر جای مانده به اساسیی که روی هم انبوه شده بود خیره مانده بودم. صدای زن پدرم را شنیدم که یادآوری می کرد ممکن است زاتوریه کنم. تازه آن موقع بود که متوجه شدم آب به ساق پاهایم رسیده است. خانه را سیل برداشته بود. کف اتاق ها با آبی غلیظ و لزج پوشیده شده بود، مثل آبهای مرده یک مرداب. ظهر روز چهارشنبه هنوز سپیده نزده بود. هنوز ساعت 3 بعد از ظهر نشده شب فرا رسیده بود. شبی زود رس و بیمار، درست مثل همان روال آرام و یک نواخت و ظالمانه باران در حیات. غروبی بود زودرس، زیبا و شوم. غروبی که با سکوت دهاتی ها تاریک تر می شد. دهاتی ها کنار دیوارها و روی صندلی ها کس کرده بودند، خسته و هلاک و عاجز از دست طغیان طبیعت. آن موقع بود که اخبار را به گوشمان رساندند. در خانه کسی در آن مورد حرفی نمی زد. اخبار خود به خود واضح و دقیق سر می رسیدند، انگار همراه آن گل و شل مایه که در خیابانها سرازیر شده بود به ما می رسیدند. مایعی گلالود که هر چیز را همراه خود می کشید. همه چیز روی هم انباشته شده و پیش می رفت. تکه هایی از یک طوفان نوح دوردست مملو از ویرانه ها و حیوانات مرده. با وقایعی که روز یک شنبه رخ داده بود همه خیال کرده بودیم آن باران رسیدن فصلی پر از نعمت را اعلام می کند. دو روز طول کشیده بود تا به خانه ما برسد. اخبار روز چهارشنبه به گوش ما رسید. انگار خود طوفان آنها را پیش رانده بود. آن وقت مطلع شدیم که کلیسا را سیل برداشته و هر لحظه انتظار می رفت فرو بریزد. آن شب یک نفر که معلوم نبود از کجا می دانست گفت قطار از روز دوشنبه نمی تواند از روی پل عبور کند. ظاهراً ریل های قطار را آب رودخانه برده است. و همانطور متوجه شدیم که زن بیمار از بستر خود ناپدید شده است و همان شب جسدش را شناور در آبهای حیات پیدا کردند. من وحشت زده از ترس سیل روی صندلی گهواره‌ای نشستم و پاهایم را روی هم انداختم. به آن خلاء تاریک و مرطوب خیره شدم. صدها فکر به سرم خطور کرده بود، پیشبینی هایی بسیار بد. زن پدرم در چارچوب در ظاهر شد. سر خود را بالا نگه داشته و چراغ را هم بالا برده بود. شبحی آشنا به نظر می رسید که از او نمی ترسیدم. چون خود من هم مثل او به چیزی ما فوق طبیعه تبدیل شده بودم. به کنار من آمد. همانطور چراغ و سرش را بالا نگه داشته بود. در آبهای راه رو خود را پیش می کشاند. گفت: حالا باید دعا بخوانیم. چهرش خشک بود. پر از چین و چروک شده بود. انگار همان لحظه از قبر بیرون زده بود یا از ماده‌ای ساخته شده بود که با تار و پود بشری فرق داشت. تسبیح به دست روبروی من ایستاده بود و می گفت: حالا باید دعا بخوانیم. سیل قبرها را شکسته است و آن مردگان بیچاره در آبهای قبرستان شناور شده اند. شب از خواب پریدم. بویی تند و تیز به مشامم خورده بود، مثل بوی اجساد گندیده. مارتین را که در کنارم خوابیده و خورناس می کشید تکان دادم. گفتم: تو این بو را حس نمی کنی؟ گفت: کدام بو؟ گفتم: این بو، حتما بوی اجساد گندیده ایست که در آبهای خیابان شناور شده اند. از تصور چنان چیزی سخت متوحش شده بودم. ولی مارتین به طرف دیوار چرخید و با صدایی خفه و خوابالود گفت: تو آن را حس می کنی. زنهای آبستن اغلب دچار چنین توهماتی می شوند. در سحر روز پنجشنبه دیگر بویی به مشامم نمی رسید. دیگر فاصله ها را تشخیص نمی دادم. طوفان روز قبل از بیرون رفته و محو شده بود. در نتیجه در آن هفته اصلا روز پنجشنبه ای وجود نداشت. آنچه قرار بود روز پنجشنبه باشد چیزی بود لزج که می شد با دست عقبش زد و ورود روز جمعه را دید. زن پدرم و آن دهاتی ها همه به موجوداتی فربه تبدیل شده بودند که داشتند در توده های شنی زمستانی فرو می رفتند. پدرم به من گفت: از جایت تکان نخور تا خودم موقعش را به تو بگویم. صدایش از دور دست به گوش می رسید، صدایی که انگار آن را نمی شنیدی بلکه لمسش می کردی. انگار از پنج حس فقط همان یکی بر جای مانده بود. ولی پدرم بر نگشت، محو شده بود. در نتیجه وقتی شب فرا رسید زن را صدا کردم تا مرا به اتاق خواب همراهی کند. به خوابی آرام فرو رفتم که تمام شب طول کشید. روز بعد محیط تغییری نکرده بود. همه چیز بدون رنگ بود. بویی هم به مشام نمی رسید. درجه حرارت هم فرقی نکرده بود. همین که بیدار شدم پریدم و روی یک صندلی نشستم و بی حرکت ماندم، چون حس می کردم هنوز قسمتی از وجدان آگاه من به طور کامل از خواب بیدار نشده است. آن وقت بود که صدای سوت قطار را شنیدم، سوت طولانی و غم‌انگیز قطاری که از دست آن باد سرد فرار می کرد و دور می شد. فکر کردم لابد در جایی باران بند آمده است. یک نفر از پشت سرم گویی فکرم را خوانده باشد جواب داد: در کجا؟ به اطراف نگاه کردم و پرسیدم: شما چه کسی هستید؟ زن پدرم را دیدم که یک بازوی کثیف و بلندش را به سمت دیوار پیش برده بود. گفت: من هستم. و من به او گفتم: این صداها را می شنوی؟ جواب مثبت داد و گفت: شاید در آن حوالی باران بند آمده و ریل های قطار را تعمیر کردند. بعد سینی صبحانه را جلویم گذاشت که از رویش بخار بلند می شد. بوی سیر و کره آب شده به مشام می رسید. یک بشقاب سوپ بود. آشفته حال از زن پدرم پرسیدم: ساعت چند است؟ و او با صدای آرام و تسلیم شده گفت: کم و بیش باید 2:30 باشد. قطار هم دیر نکرده است. گفتم: ساعت 2:30 است؟ چطور توانستم این همه وقت بخوابم؟ گفت: خیلی هم نخوابیده ای. حد اکثر ساعت 3 است. می دیدم که بشقاب دارد در دستانم می لرزد. گفتم: ساعت 2:30 روز جمعه؟ و او که به نحو وحشت انگیزی آرام بود گفت: دختر جان من، ساعت 2:30 روز پنجشنبه است. آره، هنوز 2:30 روز پنجشنبه است. نمی دانم چه مدت در حالت کسی که دارد در خواب راه می رود باقی ماندم. تمام پنج حس خود را از دست داده بودم. فقط می دانم ساعتها بعد از اتاق مجاور صدایی به گوشم رسید. صدایی که داشت می گفت: حالا می توانی بستر را به آن طرف بکشانی. صدای خسته ای بود، اما صدای یک بیمار نبود. به صدای کسی شباهت داشت که دوری نقاهت را می گذراند. بعد صدای آجرها را در آب شنیدم. منقبض بر جای مانده بودم و بعد درک کردم به حال افقی در آمدم. آن وقت بود که آن خلأ عظیم را حس کردم. آن سکوت پر سر و صدا که در خانه حکم فرما بود، آن سکوت باور نکردنی که همه چیز را ثابت نگه داشته بود. ناگهان حس کردم قلبم به صورت یک قطعه سنگ منجمد در آمده است. فکر کردم مردم. خداوندا، من مردم. در تخت تکانی خوردم و زن پدرم را صدا کردم. صدای بیمزه مارتین از طرف دیگر جوابم را داد. نمی توانند جواب تو را بدهند، چون همگی از خانه خارج شدند. فقط آن موقع بود که متوجه شدم باران بند آمده است. در پیرامون ما سکوت و آرامشی سعادتمندانه و عمیق گسترده شده بود که اسرارآمیز می نمود. حالتی بسیار مطلق و کامل که بدون شک خیلی به مرگ شباهت داشت. بعد از راه رو صدای پایی به گوش رسید. صدایی به گوش رسید که واضح و زنده بود. بعد نسیمی خنک لنگه در را تکان داد. لولاها و قفل را به صدا درآورد. صدایی که فقط یک لحظه به گوش رسید، مثل فرو افتادن میوهی رسیده از درختی در حیات خلوت. چیزی در فضا نمودار شد. حضور فردی نامرئی بود که در ظلمت لبخند میزد. آن وقت فکر کردم پروردگارا، حالا اگر هم قرار بشود خبر کنند که بروم و در مراسم نماز یک شنبه گذشته شرکت کنم، دیگر تعجب نخواهم کرد.
صدابرداری و میکس سنم کجویی. ویرایش ادیت فروغ بهرامی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.